بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مهدوی نهاد، جلد 6، مکاسب، صفحه 160. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بحثمون در احکام خیار به این مسئله رسیده بود که آیا تصرف غیر ذی الخیار در مدت خیار جائز یا نه. مرحوم شیخ نظر نهاییشون این بود که تصرف طبق ادله باید بگیم جائزه، دلیلی بر منعش نداریم. اما چیکار بکنیم که اتفاق نقل شده از علما، خصوصا قدما، مثل سعید حلی شهید اول در دروس نقل کرده بودن اتفاق رو که تصرف جائز نیست. لذا فالمسئله تو فی غایة الاشکال فرمودن. بعد دو تا فرق مطرح کردن که حالا که تصرف جائز نیستش یا توقف کردیم درش، آخری که داشتیم این بود اجارش جائزه یا نه. اجارش جائزه یا نه؟ با اجاره اینن به این نطرف میشه، حقیقتا نمنتقل میشه به دیگری. که نظرشون در نهایت این شد که اجاره صحیح هست، بعد از فسخ هم بر صحتش باقی میمونه و مال مسلوب المنفع منتقل میشه به جناب فاسق. این خلاصه کلام مرحوم شیخ بود تو این حکم سوم از احکام خیار. بعد از اون بحث ارث و بعد از اون بحث خیار، این تصرف ذی الخیار رو این شد نظرشون. یه فرعیه مسئله ای که آخرین مسئله ای هست که ضمن این حکم سوم مطرح میکنن، اینم مرتبط با همین حکم سوم خیاره، حکم جدیدی نیست. حالا که گفتیم تصرف غیر ذی الخیار ممنوعه یا اتفاق نقل شده بود که ممنوع جائز نیست، این سوال بحث هاش باز میشه. این سوالی که مهمم هستش که آیا ملکیت از زمان خیار، از زمان عقد منتقل میشه به مشتری یا بعد از انقضاء خیار منتقل میشه به مشتری؟ این که گفتیم تصرف در مدت خیار جائز نیست به خاطر این بوده که ملکش نیست، که از شیخ طوسی نقد شد دیوار، یا نه یه نکته دیگه ای داشته. لذا از این حیث مرتبط با این حکم از احکام خیاره که عدم جواز تصرفات آیا به خاطر اینکه ملکشون نیست اصلا، مالک نمیشه مشتری در زمانی که طرف مقابل خیار داره، یا نه عدم جوازش ولو مالکم بگیم میشه با عقل بازم تصرفاتش جائز نیست. مرحوم شد این بحث رو مطرح میکنن، این بحثی که معروفه در کلمات فقها نسبت داده میشه به شیخ طوسی رحمت الله علیه که قائل بودن کی منتقل میشه ملکیت؟
اتمام خیار،
انقضاء خیار. اینجوری نسبت میدن، شیخ قائله بعد از انقضاء خیار تازه ملکیت منتقل میشه، بعد از انقضاء خیار.
خلاف اجماع،
خلاف نظر مشهور لاقل از فقها هستش، چون چند نفر دیگه هم مثل ابن دنیام هستن طرفدار این نظر. خب اینو پس باید بررسیش بکنیم. اولا کلمات خود مرحوم شیخ رو بررسی بکنیم که ببینیم مرحوم شیخ چی فرمودن، نظرشون واقعا همین نسبتی که داده شده درسته یا نه. ثانیاً ببینیم خدا حالا بالاخره قول مرحوم شیخ فرموده باشن، بعد ادله رو بررسی کنیم ببینیم مقتضای ادله چی هستش. آیا مقتضای ادله اینه که از زمان عقد ملکیت منتقل بشه و اثر خیار فقط تزلزل این ملکیت باشه، یا نه مقتضای ادله اینه که بعد از انقضاء خیار ملکیت منتقل بشه؟ پس دو تا بحث داریم. بحث اولش که بررسی قول شیخ طوسیه، اقوال در مسئله هستش، در ضمنش مهمترین شیخ طوسیه، قول او رو باید بررسی بکنیم، بعدم بریم سراغ ادله. اما بررسی کلام شیخ طوسی که از خارج خیلی نیاز نیست توضیح بدیم، فقط این نکته رو بگیم که به شیخ طوسی مثل محقق، مثل جماعتی از فقها که پایین اسمشون رو نوشته، اینا نسبت دادن که شیخ قائله که ملکیت بعد از انقضاء خیار منتقل میشه به جناب مشتری. اما شهید اول رحمت الله علیه تفصیل داده، یعنی نظر شیخ طوسی رو که خواست تبیین کنه به ایشون تفصیلی رو نسبت داده که اگه خیار مختص مشتری باشه ملکیت با نفس عقد منتقل میشه، اما اگه مختص مشتری نباشه، اما از این که مختص بایع باشه و یا برای هر دو باشه، در این صورت ملکیت بعد از عقد منتقل میشه به مشتری. باید ببینیم کدوم نسبت بالاخره به شیخ طوسی درسته. مقتضی اینه که نیاز به این داره که ما بریم کلمات شیخ طوسی رو بررسی بکنیم، ببینیم بالاخره نظر شیخ طوسی چیه. یه نکته تو پرانتز بگم که یکی میگیم بعد از انقضاء خیار منتقل میشه، باز خودش دو وجه میتونه داشته باشه. بعد از انقضاء خیار میتونیم ناقل بدونیم ملکیت رو، نقل به تو ایدا میکنه، تازه میتونیم کاشف بدونیم انقضاء خیار رو. یعنی بگیم بعد از انقضاء خیار کشف میکنیم که از حین عقد ملکیت منتقل شده بود. دیگه همون ثمراتی که در بحث بیع فضولی، این که حقیقتا از زمان عقد ملکیت منتقل بشه یا نه، بعد از انقضاء خیار کشف بکنیم که ملکیت از حین عقد منتقل شده، یه سری ثمراتی تو بیع فضولی مرحوم شیخ هم براش شمرده بود. آره، خلاصه دیگه یه مقدار بعد عبارت بخونیم تا بعد ببینیم که بالاخره نظر شیخ طوسی رو مرحوم شیخ چی میدونن. مسئلتون المشهور ان المبیع یملک بالعقد. خب نظر مشهور اینه که مبیع به ملکیت مشتری در میاد با عقد. اینم بگم استرس کلام بحث بردن روی مبیع از اون خیار مختص مشتری، چون بحثشون رو مبیعه. اگر نگه بحث برده بودن روی سمن، خیال مختص بایی رو استثنا میکردن. بچهشو میگیم بحث بردن روی مبیع، میخوام ببینم مبیع که این منتقل میشه، چون اصلا بی یعنی اصل معنایی که میکنن انشاء انتقال مبیع که بعد قبول بهش زمین میشه. پس لذا بحثمون رو مبیعه. الان مشتری از کی مالک میشه؟ تیتر بحثمون اینه. المشهور ان المبیع یملک بالعقد. مشتری به صرف عقد، به نفس اینکه عقد تمام شد، مالک مبیع میشه. پس این خیاری که وجود داره مثل خیار مجلس و اینا اثرش چیه؟ و اثر خیاره تزلزل الملک به سبب القدره علی رفع سببه. اثر خیار فقط و فقط همینه که ملکیت متزلزله. متزلزله یعنی چی؟ چطور متزلزله؟ به واسطه اینکه طرف مقابل مثلا بایع قدرت داره سبب ملکیت رو رفع بکنه، عقد رو رفع بکنه، رفع بکنه ها، نه در خیار، یعنی رفع سبب فسخ. بل خیار حق لصاحبه فی ملک الاخر. خیار یه حقیه برای جناب بایع، در حالی که ملک مال مشتریه ها، منتقل شده به مشتری. فالخیار حق لصاحبه فی ملک الاخر. این نظر اول بود، نظر مشهور. نظر دوم و حکیه و حکا المحقق و جماعتون عن الشیخ، حکایت کردن، نسبت دادن جناب محقق هلی و جماعتی از فقها که پایین اسمشون نوشته کشف الرموز، تنقیح الرائع، مفاتی، اینا نسبت دادن. نسبت دادن به چی؟ به شیخ طوسی که فرموده و حکا محقق و جماعتون عن الشیخ. چی رو حکایت کردن؟ توقف الملکه بعد العقد على انقضاء الخيار. ملکیت متوقف بعد از اینکه عقد شد، ملکیت متوقف بر چی؟ بر انقضاء خیاره. متوقفه. و اطلاقه یشمل الخيار المختص بالمشتری. اطلاقش خیار مختص به مشتری هم در بر میگیره. این نسبتی که دادن، گفتیم چرا این بحث رو مطرح میکنه، بعدن میخواد تفصیل شهید اول در دروس رو به شیخ نسبت بده. اینی که نسبت دادن، میگن در زمان خیار ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره. نگفتن خیار بایع یا خیار هر دو، نگفتن اگه خیار مشتری باشه، نه، قید نزدن، اطلاق داره. نه اینکه فقط اطلاق کلام محقق باشه، بلکه به این اطلاق تصحیح هم کردن بعضیا و سر ره فی التحریر به شمول هیل ذالک. جناب علامه تصریح کرده که این کلامی که نسبت دادن شامل خیار مختص مشتری هم میشه. این حکایته، این کلامی که نسبت دادن به شیخ طوسی، این شامل خیار مختص مشتری هم هست. پس تا اینجا چی شد؟ دو تا قول شد. یک، مطلقا ملکیت از زمان عقد منتقل میشه، قول مشهور. دو، مطلقا ملکیت از زمان انقضاء خیار منتقل میشه، منصوب به شیخ شد. لکن شهید به دروس میخواد قول سوم، قول تفسیر رو بگه. قائلش کیه؟ شهید اول میخواد بگه قائلش همون شیخ طوسیه، میخواد این قول تفسیر رو به شیخ طوسی نسبت بده شهید اول در دروس. لکن شهید به دروس قال فی تملک المبیع بالعقد او بعد الخیار، مثلا اون اینه، تیترمون اینه، تملک مبیع به عقد یا بعد الخیاره. بعد الخیارش هم خودش دو تا معنی گفتیم میتونه داشته باشه، به معنا الکشف و النقل. پس این به معنا توضیح و معنای بعد الخیاره. تملک بعد الخیار گاهی به معنای کشف، گاهی به معنای نقل. در این تیتر، در این مسئله خلافون، فی تملک المبیع خلافون. مأخذه دلیلش چیه؟ منشأ اختلاف چیه؟ یکی از این دو تا دلیله. دلیل اول لفظش مرتبم هست. دلیل اول میگه به عقد. دلیلی که میگه به عقد منتقل میشه ملکیت، دلیلش چیه؟ اینه که ان الناقل العقد، ناقل عقده، ولی غرض من الخیار الاستدراک، غرض از خیار فقط جبران استدراک، جبران ضرره، و هو لاو ناقل ملک، و ملکیت منتقل هم بشه میتونه دوباره خیارش اعمال کنه و برگردونه دیگه. تنافی با خیار نداره انتقال ملکیت. ناقل هم که عقد بود، عقد ناقل بود، مانعی هم وجود نداشت که این نقل رو جلوشو بگیره. این میشه دلیل این که به عقد تملک میان. ان الغایت دلیل اینه که بعد الخیار تملک میاد، و ان الغایت ها و ان غایت الملک، غایت ملکیت، اون مقصود از ملکیت چیه؟ التصرف. ان غایت الملک التصرف، نهایت غایت ملکیت اینه که تصرف بتونی بکنی دیگه، تسلط داشته باشی در این مبیه. در حالی که التصرف الممتنع و فی زمان الخیار، در زمان خیار تصرف ممتنع. پس کشف میکنیم که چی؟ ملکیت هم ممتنع بوده. از معلول پی میبریم به علت، از این که معلولش نیست پی میبریم که علتش نیست. این هم دلیل اونایی که میگن بعد از خیار ملکیت منتقل میشه. این همه عبارات شهید اول فعلا. بعد شهید اول ادامه داده که و ربما قطع الشیخو به ملک المشتری اذا اختص الخیار. این عبارتیه که ربما قطع الشیخ به ملک المشتری اذا اختص الخیار. چه بسا بگیم شیخ طوسی قطع داره به این که مشتری مالک میشه که اذا اختص الخیار، اگه خیار مختص خود مشتری باشه، اگه خیار مختص مشتری باشه از این عقد مالک میشه، این عقد مالک میشه. و ظاهر ابن جنید توقف الملک الانقضاء الخیار، ظاهر کلام جناب ابن جنید اینه که ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره. پس سه تا مطلب رو شهید اول نقد کرد در عبارتش. یک، تیتر مسئله مون که تملک کی میاد، منشأش هم گفت. دو، ربما قطع الشیخ، اینو نقد کرد. سه، و ظاهر ابن جنید توقف الملک على انقضاء خیار، این سه تا مطلب رو گفتش. مرحوم شیخ فرمودن که فإن فی هذا الكلام شهادة من وجهین على عدم توقف ملک المشتری على انقضاء خیاره عند الشیخ. ظاهر این کلام شهید در دروس شهادت میده. دو جای عبارتش هم من وجهین، دو جای عبارتش هم هست که همچین شهادتی میده. به چی شهادت میده ظاهر این کلام؟ این کلام به چی میخواد شهادت بده؟ به این که توقف ندارد ملکیت مشتری در انقضاء خیار خود مشتری، خیاره هی. اگه خیار مختص مشتری باشه دیگه توقف بر ملکیت نداره نزد شیخ. اون دو جا کجا هستن که اینو میگن؟ دو جا از کلام شهید در دروس، یکی همون عبارت دومیه که نقل کرده و ربما قطع الشیخ به ملک مشتری اختص الخیار، اون که واضحه دیگه. اگه خیار مختص مشتری باشه شیخ قطع داره که ملکیت مشتری مستقره، متوقف نیست بر انقضاء خیار. این یک عبارت. عبارت دومش کدومه؟ به هنگ
از تصرف، از تصرف سبب میشه که بیشتر مشترک بیادش توش من از تصرف نداره پس نمیزه خوبی من نگاه کردم بخونم جا نگفتی که دلیل مرحوم شیخ این بوده شیخ توسین بوده که به خاطر این دلیل بوده که این دلیل خود ایشونه
یعنی شهید اول خودش که مبنای اختیار نکرده داره خلاف رو نقل میکنه میگه دلیل اونا اینه دلیل اینا اینه اگه شیخ توسی دلیل دیگه ای داشتهش به عنوان دلیل در این اختلاف مطرحش میکرد از این داریم استفاده میکنیم ظاهر کلامش اینه که اونایی که قائلا بعد از ملکه دلیلشون فقط همینه که تصرف ممنوعه در مدت خیار و ملکیت هم غایتش تصرفه از این استظاهر کلامه دیگه
خوندیم خودش این تفسیری
ابن سعید
هلی همین ذکر کرد
آره حالا میرسیم به قول ابن سعید هلی اونم درسته هستش پس ظاهر کلامش اینه چرا؟ چون اگه خود مشتری خیار داشته باشه در مدت خیار خودش که تصرفش ممنوع نیست فقط خیار مختص خودش باشه بلکه تصرف غیر ذل خیار در مدت خیار گفتیم ممنوعه همین فرقی که مفصل کنیدش لذا اگه فقط بایع خیار داشته باشه بله تصرف مشتری ممنوعه ملکیتش پس منتقل نمیشه این دلیل میاد اگه هر دو خیار داشته باشن باز مشتری چی؟ به اعتبار اینکه بایع خیار داره تصرفش ممنوع میشه به اون اعتبار میشه غیر ذل خیار ولی اگه خیار فقط مختص مشتری باشه دیگه تصرفش ممنوع نیست تصرفش که ممنوع نشد این دلیل نمیاد پس ملکیتش نباید بگیم بعد از خیاره به همون اندازه که دلیل داریم ما میتونیم ادعا بکنیم لذا مرحوم شیخ میگه من وجهین دو جای عبارتش دارن شهادت میدن شهید اول که ملکیت مشتری در جایی که خیار مختص مشتریه با عقد میاد این کلامیه که دیگه که از کلام شهید اول به دست میاریم بل المأخذ المذکور صریح فی عدم الخلاف من غیر شیخ قدس سره ایزن مأخذ مذکور یعنی همین کلام شهید اول صراحت داره که اختلافی از غیر شیخ هم نیست کجاش صراحت داره تصریح داره که اختلافی از غیر شیخ در این مسئله ایزن نیست ببینید دو تا گفتیم سه تا جا سه مطلب رو نقل کرده شهید اول اول اون خلاف رو گفته بعد ربا ما قطع الشیخ به ملک مشتری دفتر سلخیار کسی دیگه هم هیچی نگفته ازش این تنها کسی که توهمش رو میرفت شبهش رو میرفت که بخواد قائل بشه که ملکیت بعد از انقضاء خیار میاد شیخ بوده که تصریح میکنه ربا ما قطع تنفر همین گفته این جمله رو بعد از این اختلاف ربا ما قطع شیخ به ملک المشتری در تصدر خیار یعنی میخواد بگه شیخ هم اینجا مخالف نیست اون منشأ اختلاف پس معلوم میشه مال جای دیگه بوده از این استفاده کرده مرحوم شیخ که میگه چی؟ که میگه بقیه رو هم این کلام داره شهادت میده بقیه هم در خصوص خیار مختص مشتری ملکیت رو به عقد میدونن از همین کلام شهید اول استفاده میشه اون تا فقط یه زیلی داره کلام سومی که نقل کرده اونو چرا نقل کرده
خسروی کسی
مطلقا ظاهرش اینه که میخواد بگه مطلقا چون قید نداده خیار مختص مشتری ظاهر ابن رجب توقف و ملک علنگ ظاهر خیار مطلقه لکن استدراج ینافیه جعل قول ابن الجنید مقابلا لقول شیخ ظاهرش اینه که میخواد ابن الجنید مقابل شیخ قرار بده پس وقتی مقابل شد یعنی مطلقا پس معلوم میشه یک نفر پیدا کردیم که در خیار مختص مشتری قائل شده که باز هم ملکیت بعد از انقضاء خیاره اگه این زیل رو نقل نمیکرد میگفتیم همه ولی این زیل رو نقل کرده یعنی یه نفر پیدا کردیم خب نقل اقوال بود همه هم به شیخ میخواستن یه قولی و نسبت بدن خود شهید اختیار نکرده بود این قول رو شهید اول رحمت الله علیه نسبت میخواستن بدن به شیخ لذا و لازم بر ما لازمه که بریم چیکار کنیم نقل و کلام شیخ قدس سره هم در خلاف هم در مبسوط در کتب فقهیش که این دوتا مسئله رو مطرح کرده این در این دوتا کتاب این مسئله رو مطرح کرده بریم نقل بکنیم تا ببینیم بالاخره نظر شیخ طوسی که این همه تو کل مکاسب خوندیم بهش نسبت دادن که ملکیت بعد از انقضاء خیار میاد بریم بخونیم ببینیم چی به دست میاریم از این کلماتی که شیخ طوسی داره عمده این کلمات شیخه
متن که ما داریم
لاکن نداره نسخه چیزی هم ننوشته هیچ نسخه بدلی هم ننوشته این حتما اشتباه تایپی بوده نسخه شما چون این آدرس میده معمولا نسخه بدلا رو
حتی حاشیه هم که اینجا حاشیه هم زده شرح مزجی هم
نه شرح مزجی ملاقع شهیدی نیست. نسخه متفاوت بوده نسخه بعد این جزء این نسخه معروف نبوده نسخه شون نسخه معروف دیگه آره
بازار کلام شهادت نور داره بعد بله مأخذ و مذکور هم داره بعد
دیگه مأخذ و مذکور صریح فی عدم الخلاف من غیر شیخ قدس سره ایزن یه خط تقریبا انداخته ایزن لکن ینافیه جعل قول ابن الجنید مقابلا لقول شیخ و لازم و نقل و کلام شیخ قدس سره فی الخلاف و المبسوط نکته خاصی نیستش نکته عبارتیه یه خط تو خلاف بعضی از مصفا شاد نداشته به هر حال باید بریم سراغ کلام شیخ اول از خلاف شروع میکنیم قال فی محکی الخلاف العقد یثبت به نفس الایجاب و القبول عقد با نفس ایجاب و قبول چی میشه؟ عقد محقق میشه ثابت میشه عقد با نفس ایجاب و قبول ثابت میشه عقد پس قبول داریم اما ملکیت چی؟ توضیح میده در ادامه و امکان مطلقا اگه عقد شرطی درش ذکر نشده باشه حق خیاری براش جعل نشده باشه فانه یلزم بالافتراق بالابدان اگه شرطی نداشته باشه خب یه خیار مجلس درش وجود داره دیگه لااقل خیار مجلس باعث میشه که لزوم عقد معلق باشه بر افتراق برای اینکه مجلس به هم بخوره پس وقتی که مجلس به هم خورد افتراق بالابدان کنایه از اینه که مجلس به هم خورد عقد لازم میشه یلزم خوب دقت کنید عبارت های شیخ خیلی مهمه یلزم بالافتراق بالابدان لزومش مال اون موقع است اینجا پس نگفته انتقال ملکیت اون زمانه اینجا میگه لزومش به چیه؟ به افتراق به ابدانه و این کان مشروطن اگه عقد مشروط باشه مطلقا رو به خاطر این عدلش مقابلش معنا کردیم اگه شرطی نداشته باشه و این کان مشروطن اگه شرط داشته باشه یلزم به انقضاء شرط ببینید یلزم به انقضاء شرط لزومش مال زمانیه که شرط زمانش منقضی بشه فاین کان شرط لهما اول البایع از اینجا بعد شاهد کلامه که به شیخ نسبت میدن تا اینجا چون با مشهور هم میشود جورش بدی بفتش بدی فاین کان شرط لهما اول البایع ببینید داره تفصیلی که شاید اول گفته نگاه کنید فاین کان شرط لهما اول البایع اگه اون شرطه اون حق خیاره حق فسقه لهما بود یا للبایع فقط بود و اذن قتل خیارو ملک المشتری بالعقد المتقدم اگه زمان خیار منقضی شد ملک المشتری پس ملکیت مشتری رو متوقف کرده بر انقضاء خیار ظاهر کلامش اینه فاین کان الشرط لهما اول البایع فاذا انقضى الخيار ملک المشتری بعد ملک بالعقد المتقدم یعنی چی؟ قول به کشف قول به کشف اینم باز خیلی مهمه قول به کشف شیخ و این کان الخیار للمشتری وحده اما اگه خیار برای خود مشتری بود برای بایه برای هر دوتا نبود فقط برای مشتری بود زال ملک البایعه ان مل ان الملك بنفس العقد بایه ملکیتش کی از کار میفته ملکیتش کی زائل میشه بنفس عقد بنفس عقد ملکیت بایه زائل شد بنفس اینکه عقد صادق شد لیکن نهو لم ینتقل در مشتری اما هنوز به مشتری منتقل نشده حتی ینقضی الخیارو تا زمانی که خیار منقضی بشه و این انقضی الخیارو وقتی زمان خیار منقضی شد ملک المشتری به عقد الاول مشتری با هم عقد اول مالک میشه یعنی کش پس بین این دوتا خیلی داده بود تو دوتاش گفتش که مشتری با عقد مالک نمیشه بعد از انقضاء خیار کشف میکنیم که با عقد از زمان عقد مالک بوده از اونجا تفصیل نداده بود درسته جدا کرده لهو مال البایع رو با لل مشتری اما تو از دوتاش گفتش مشتری مالک نمیشه به نفس عقد جواب میدیم اشکال آره نگرش دارید آره اینو جوابش میدیم که بعضی اشکال کردن به شیخ ولی نه اشکال وارد نیست جوابش میدیم
میشه
گفت بینه نه نه جواب حال جوابش میدیم اصلا بدون مالک هیچ زمان نیست که بدون مالک باشه مالک خب این چی بود؟ ظاهر کلام شیخ ببینیم حالا شیخ مرحوم شیخ خان چی بگن ظاهر کلام و ظاهر و حاضر کلام کما قیله و بل کشف این که درش بحثی نیست، واقعا ظاهر کلامش چی بود؟ کشف بود. چون هر جا گفته ملک المشتری میگه به درد اول، ظاهرش کشفه. فهین از این یمکن الجمع بین زوال ملک البایه به معنا عدم حق له بعد از ذلک فی المبیع. پس جمع میکنیم بین زوال ملک بایه، این که بایه ملکش زائل شده، مراد از این که بایه ملکش زائل شده یعنی چی؟ یعنی حقی دیگه نداره. عدم حق له بعد از ذلک فی المبیع، دیگه حقی در مبیع نداره. نظیر لزوم عقد من طرف الاسی اذا وقع من فضولی، مثل اونجایی که میگیم عقد کرده فضولی از طرف او طرف مقابلش که دیگه عقد لازمه، اون که دیگه نمیتونه فسخ بکنه، فقط موقوف بر اجازه یکیه مالک اصلی. و بین عدم انتقاله الی المشتری، بین زوال ملک وایه و بین عدم انتقالش به مشتری، اشکالی که آسایی میخواستم بگم، زائل شده ملک بایه اما به مشتری منتقل نشده، جمع میخواییم بکنیم بینش چجوری؟ و بین عدم انتقاله الی المشتری به حسب ظاهر حتی ینبذی الخیار، به حسب ظاهره که منتقل نشده. فاذا انقضا، اگه خیار زمانش منقضی شد، ملک اون مشتری بالعقد الاول به معنا کشف انقضاء، چون ظاهرش کشفه تونستیم این توجیه رو بکنیم. و یسیر و انقضاء الخیار للمشتری ندید و اجازه عقد الفضولی، که اونجا هم بعضی قائل به کشف بودن دیگه، مثل اون میشه. ولا یرد و هین از این علیه ان لازم منه بقا الملک بلا مالک، هن دیگه اشکال وارد نمیشه، هیچ زمانی نیست ملک بلا مالک باشه.
خلاف ظاهر کلام
نگفته
که ملکیت ظاهری
نه، میگیم با جمع باید بکنیم دیگه. این که میگه بعدن کشف میکنیم که از اول مشتری مالک بوده، یعنی حقیقتا دیگه کشف اینو میگن، یعنی حقیقتا از اول ملکیت منتقل شده، منتها کی ما کشفش میکنیم، کی میفهمیمش؟ وقتی این اماره این انقضاء خیار اومد. لذا شما بعد از اینکه خیار منقضی شد، زمانش هیچ زمانی پیدا نمیکنید که ملک بلا مالک باقی مونده باشه.
این برای جمع
این اشکال بلا ملک، این اشکال بله. اشکال ملک بلا مالک دیگه وارد نمیشه بشه، چون بعد از اینکه خیار منقضی شد، شما هیچ آنی رو، حتی هیچ آنی رو پیدا نمی‌کنید که ملک بلا مالک باقی مونده باشه. از همون نفس عقد منتقل شده به مشتری کشف می‌کنید.
کشف حکمی هست که آثار ملکیت از ابتدا هست.
آره.
اما این آثار الزاما ملکیت را به تبع نمی‌آید.
آره، ولی خب دیگه ملک بلا مالک نیستش. یعنی مشکل پاسخ داده شد. اشکال پاسخ داده شد. و حاصل حاضر قول ان الخیاره یوجب تزلزل الملک، خیار موجب تزلزل ملک میشه. اینجا پس اینجا که بود فرموده بودش ملک المشتری بالعقد المتقدم، بنابرای به قول کشف معناش کردیم، لذا نسبتی که مشهور به شیخ طوسی داده بودن درست میشه که با انقضاء خیار مالک میشود. اما مرحوم شیخ میخواد یه احتمال دیگه هم در کلام شیخ طوسی بده، که اینجا که میگه ملک المشتری، مرادش ملکیت لزومی باشه. چرا؟ به قرینه اون بالا که یلزم بالافتراء این کان مشروطن یلزم بانقضاء شرط، لزوم رو موقوف کرده بر انقضاء شرط، لزوم رو موقوف کرده بر افتراء از بین رفتن خیار مجلس. به این قرینه صدرش احتمالش رو فقط میخواییم بدیم، احتمالش رو میگیم اذا انقضاء الخیار ملک المشتری، مراد ملکیت لزومیه است که هیچ تعلقی برای بایه نسبت به این ملک نباشه. اگه ملکیت لزومی معنا بکنیم دیگه موافق با چی میشه؟ با قول مشهور میشه دیگه.
یعنی نگفتن که
در صرف عقد
حقی دیگه نداره،
بایه که حقی نداره، اونو که مشکل نداریم از اون جهت، به صرف عقد بایه حقی نداره، مشهورم همینو میگن. ما تا این ورش رو بحث داریم، مشتری
عدمه.
مشتری ملکیتش متقدم بر انقضاء خیاره، اینو گفتن. اینو دو جور میشه معنا کرد، اصل ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره که بشه یه نظری مقابل مشهور، ملکیت لزومیش متوقف بر انقضاء خیاره که میشه عین نظر مشهور. قرینش هم گفتیم صدرش فریاد میزنه که یلزم بالافتراق، افتراق واسه لزوم به این میشه، یا اون پایین امکان مشروطن یلزم به انقضاء شرط، انقضاء شرط واسه لزوم میشه. باز هم میگیم یه احتمال ها، ببینید تعبیر مرحوم شیخو، و یمکن حمله ایزن، ممکنه حملش کنیم علا ارادت الملک لازم. اونجا که گفت ملک المشتری به انقضاء الخیار، ملک لازم رو میگه، الذی لا حق له ولا علاقه لمالکه السابق فیه، یه همچین ملکیتی. فواهق المشهور، اینجوری دیگه موافق مشهور میشه. این نکته بوده، این احتمال دوم بوده که باعث شده و لذا عبر فی غایت المراد به قوله و یلوه من کلام الشیخ توقف الملک علی انقضاء الخیار. میگه یلوه، یلوهو یعنی چی؟ یلوهو یعنی عطر اینو داره، بوی این رو داره، کلام شرح که بگیم ملکیت با انقضاء خیار میاد، اشاره داره میکنه بهش. ولن ینسب ذلک الیه صریحا، به خاطر این احتمال بوده که صریحا نسبت نداده بهش. قایت المراد، قایت المراد مال کی بود؟ ببینید پس نسبت صریح نداده به خاطر این نکته است. این عبارت شیخ طوسی در خلاف، بریم سراغ کتاب مبسوطش.
عبارت
بله این عبارتی که درست میگن آقای حیاتی، این عبارتی که مرحوم شیخ اینجا آوردن خیلی جای مناسبی نبوده، یعنی نمی بود، خیلی بهتر میشد که چون دارن دفع این اشکال رو میکنن که بقاء ملک بلا مالک شده یا نه، بگیم از جیب قایق خارج شده ولی هنوز داخل در جیب مشتری نمیشه تا انقضاء خیار، این شبهه پیش میاد که ملک بلا مالک باقی مونده، از ملکیت قایق خارج شده، ملکیت کسی هم داخل نشده، این شبهه رو دارن جواب میدن.
این به حاصل وازابو و نگاه بدرس کرد اشکال بیانیم که اگر بخوایم این جواب رو بدیم، حاصل این جواب این میشه که قول چیز درست نباشه، قول بگیم انقل به خاطر همین یمکن هم رو با هم میاد، میگه طبقه این اشکال اگر این اشکال وارد باشه این جواب رو بدیم، این جواب حاصلش میشه که باید بگیم خیار سبب تزرزر ملک میشه، به خاطر همین یمکن هم رو اجزد هم ارادت ملک لازم، یعنی میگه چون این اشکالات وارد و نتیجه این اشکال هم اگه بخوایم جوابش بدیم باید بگیم ملکیت متزلزله.
نه نتیجه این اشکال نیست که ملکیت متزلزله،
نتیجه جواب همین شد دیگه، بخاطر اینکه حاصل حاضر قول ان اختیار اینجور تزلزل.
نه الان این حاصل رو الان یه توجیه میکنم براش که چرا این مطرح کرده، اگه نبود بهتر بود، ولی یه توجیه میخوام بکنم براش. خب اینجا فقط در مقام اینه که اون اشکال از اینجا که گفت ظاهرش کشفه، ظاهر حاضر کلام کما قیل هو الکشف، فقط میخواد این اشکال رو جواب بده، این که شاید گفته از زمان عرض از ملک بایع خارج میشه اما هنوز به ملک مشتری داخل نمیشه، این لازمش ملک بلا مالکه، یه بازه زمانی ملک بلا مالک داریم و اینم گفتن محال و جایز نیست از اون حرف، این اشکال میخواد دفع کنه از شیخ، از اون اول پاراگراف قرضش اینه که دفع کنه. میگه شیخ طوسی داره کلامش کشفه، کشف حقیقی هم هست، یملکو بالعقد الاول، کشف حقیقیه، حالا که ظاهر کلامش کشفه دیگه اشکال ملکیت در واقع بلا مالک، مال بلا مالک بودن و این حرفا بهش وارد نمیشه، چون هیچ آنی رو گفتیم پیدا نمیکنه که ملک بلا مالک باشه، بعد از انقضاء خیار هم مشتری مالک بوده، بلا مالک نبوده، فقط این کاشفش، این دال ورش محقق نشده بود که الان محقق شد. خب حالا به حاصل حاصل قول میگه اگه ظاهر کلام شیخ طوسی که کشف هست رو قبول بکنیم، پس مشتری از زمان کی مالک شده؟ اگه از زمان عقد مالک شده پس اثر خیار چیه؟ اثر خیار بنابر قول به نقله که فرق میکنه با قول مشهور، اگه کسی قائل به نقل بشه اثر خیار میشه چی؟ میشه یک بیو نگه داشته، اصلا ملکیت رو انتقال پیدا نداره، نقل ملکیت تازه رخ میده با انقضاء خیار، ولی اگه کسی قائل به کشف بشه دیگه اینجا اثر خیار با نظر مشهور یکی میشن، هر دوتا فقط خیار باعث تزلزل ملکیت شده، فقط یک کاشف انقضاء خیار و حاصل حاضر قول اینو میخواد دیگه،
این ظاهرن ملکیت متوقف بر خیار هست اما واقعاً
نیست،
ملکیت متوقف نیست
اصلا، واقعاً نیست، لذا اون اشکال ملک بلا مالک وارد نمیشه و حاصل حاصل قول ما اینجوری معنیش میکنیم دیگه، مشکلی پیش نمیاد، یعنی میخواد اشکال بکنه، یمکن هم رو هم که پایین میگه به خاطر این تعبیر غایت المراده میخواد توضیح بده، چرا تردید کرده، چرا صریحا نسبت نداده به شیخ طوسی، چون احتمال داره که مراد از اون ملک المشتری ملک لزومی باشه، لذا شهید اول صریحا نسبت نداده، یلوهو گفته به اون قرض پاراگراف شروع کرده،
یعنی اگه بگیم با کشف حقیقی هم واقعا ملکیت تزلزل پیدا میکنه و دیگه خیار سبب نمیشه که اثر خیار این نیست که ملکیت انتقال پیدا بکنه، به خاطر همینه که ویان تو هم رو برو مرمو شکل میاد بگیره. میگه وقتی میتونیم از کشف حقیقی همچین نتیجهی بگیریم، در نتیجه میتونیم کلام مرمو شکل که میفهمیم ازش کشف حقیقیه بیم حملش بکنیم. برای اینکه ملک نومی رو داره بالا میداره، میگه ملک
اینا دوتا قول میشه، از اون نمیتونیم این نتیجه بگیریم، دوتا قول جدا. نتیجهشون یکیه، تزلزل ملکیت نتیجهشون یکیه، ولی قول به کشف غیر از قول مشروعه که ملکیت منتقل میشه.
قول کشف و
قول به کشف نمیتونیم با قول مشروع یکی بگیری. از این که اثر خیار تزلزله، این لازمه هر دوتا قوله، چه قول به کشف چه قول مشروع. نمیتونیم بگیم چون گفته اثر خیار تزلزله پس از این نتیجه بگیریم که میشه حملش کرد در ملکیتی که انتقال پیدا کرد نظر مشروع در ظاهر و باطن منتقل پیدا کرده. نه، اینا دوتا چیزن. این لازمه عام در واقع تزلزل عقل لازمه عام هر دوتا قوله، قول به کشف و قول مشهور در مقابل قول به نقله. خب بریم سراغ مبسوط. قال فی المبسوط البیع ان کان مطلقا غیر مشروطه. مطلقا دیگه خودش اینجا توضیح داده، اونجا منتظر دادیم یعنی شرطی درش نداشته باشن. فانه یثبت به نفس العقد. تو پرانتز ببین یثبت چرا میخواد بگه عقد ثابت میشه با نفس در واقع ایجاب و قبول. اینو روش تاکید داره مرحوم شه که ما میگیم عقد ثابت میشه با نفس ایجاب و قبول، چون برش ثمرات و آثاری بار میشه که عقد ثابت باشه. مثلا البیعان بالخیار گفتن، بیعه مبتنی به اینه که عقدی باشه، وگرنه نمیتونیم خیار رو ثابت کنیم. که بعدا حالا یه قرائنی هم میاد اشاره میکنیم. پس عقد و قبول دارشه که با نفس ایجاب و قبول محقق میشه. عقد شد، این بیعه شد، اونم بیعه شد، بیعان شدن دیگه، بایع و مشتری شدن. حقیقتا بهشون بایع و مشتری میگیم با نفس عقد. لازم نیست زمان خیار بگذره تا اینا بشن بیعان. پس اینجا باز تاکید میکنه البیع ان کان مطلقا غیر مشروط فانه یثبت به نفس العقد. بی با نفس عقد ثابت میشه، بی محقق شد دیگه، منتها لزومش باز ببینید و یلزم به تفرق بالابدان، لزومش با تفرقه با اینکه مجلس به هم بخوره، این مال جایی بود که مطلق باشه. و این کان مشروطا لزومه به نفس العقد، لزمه به نفس العقد. خوب دقت کنید عبارتو. و این کان مشروطا لزومه به نفس العقد، اگه لزومش مشروط به نفس عقد باشه، اینجا با خود عقد لازم میشه، هستن لازم میشه. یعنی چی لزومش مشروط به نفس عقد باشه؟ شرط بکنن که مثلا خیار مجلس هم ساقط بشه، این میشه لزومه مشروط به نفس عقد. شرط عدم خیار بکنن که حتی خیار مجلس هم ثابت بشه. اگه این شرط رو کردن، لزوم دیگه اصلا متوقع بر انقضاء خیار و افتراق عبدان و این چیزا هم نیستش، به نفس عقد میاد. اینم معنای این عبارت. و این کانم مقیدن به شرط، اینجا دیگه مقید به خود شرطه، به خیار گذاشتن، شرط خیاری هستش، مقید به شرطی، ها چه خیار اصلیه مثل خیار حیوان شرط این، یا به نه خیار جعلی باشه. اینجا لزمه به انقضاء شرط، باز لزومش متوقف بر انقضاء شرطه، انتها. خب سوال، این عبارت مبسوط آیا تفاوتی گذاشت بین خیار مختص مشتری و غیرش؟ این هم تفاوتی نداشت. تفصیل شهید رو هنوز تا اینجا ما نتونستیم. شهید چرا تفصیل رو نسبت داده بشه؟ این عبارت هایی که ما خوندیم تفصیل رو نمیشه نسبت داد. و ظاهره، ظاهر مبسوط، که ظاهر اختلاف که صفحه پیش خوندیم، عدم الفرق بین خیار البایع و المشتری، فرقی نذاشت. پس شهید اول چطور نسبت داده به شیخ؟ آها، لکن قال فی باب الشفعه. تو همین کتاب مبسوط در باب شفعه یک کلامی داره که شهید اول گویا نظر به این کلامش داشته. بخونیم اینجا رو ببینیم چطور تفصیل میشه بین خیار مختص و مشتری و غیرش. تو باب شفعه گفته اذا با اشقسن به شرط الخیار، یه شخصی یه بعضی از اون مالی رو که شریک با کسی دیگه بفروشه، مثلا یه زمینی رو زید و عم با هم شریکن، زید سهم خودش شخص خودش رو میفروشه منتها به یه خیاری تا 6 ماه خیار میذاره، با به شرط الخیار. این کان الخیار للبایع او لهما، خوب دقت کنین، اگه خیار برای بایع بود یا نه هر دوتاشون خیار داشتن، لم یکن لشفیع الشفعه، امر نمیتونه در مدت خیار بره حق شفعش رو اعمال بکنه، نمیتونه. چرا؟ لان الشفعه انما تجب اذا انتقل الملك الی،
شفعه مال وقتیه که ملک منتقل به مشتری بشه، بره بتونه از مشتری بگیرتش. ولی وقتی که خیار للبایه یا لهما هستش، ملکیت هنوز منتقل نشده به مشتری. عبارت داره فریاد میدن که ملکیت منتقل نشده به مشتری. و این کان الخیار للمشتری، اما اگه خیار فقط داره اون مشتریه بود، وجب الشفعه، میتونه حق شفعه بره اعمال بکنه. چرا؟ لان الملکه یسقط للمشتری بنفس العقد، چون وقتی خیار فقط برای مشتری بود، ملکیت با نفس حق منتقل میشه و له المطالبه بعد انقضاء خیار، حق شفعه اعمال میکنه، مطالبه شو نگه میداره برای بعد از انقضاء خیار. و فی حکم خیار النجرت و الشعب، و حکم خیار النجرت و الشعب فی ذالک سواء. اینجا هنوز عبارات های شیخ طوسی دو باب شفعه است. حکم خیار و مجرد اینجا که گفتیم اگه خیار داشت با عب شرط الخیار، نگید که خیار حتما باید یه خیار شرط باشه، خیار جعلی باشه، خودشون بذارن بعد این داستانا بیاد. نه، خیار مجلس هم که باشه کافی، همین حرفا رو بزنید.
گفتیم ابتدای
تو چیزایی
که در روایات
وار
نیست، شرط
هست. تعبیر شرط الحیوانه، از شرط الحیوان داشتیم. حکم خیار مجلس شرط فی ذلک سواءٌ علی مفصلنا. چرا این حرفو میزنه حالا؟ چون بعضیا مثلا بعضی از عامه خیار مجلس رو قبول نکردن، این حرفا رو توش مثلا خیار مجلس رو قبول نکردن به یه معنایی، خیار شرط فقط قبول کردن، میگه ما به اینا فرق نمیذاریم. ولعل هذا ما اخذ معتقدم من النسبه في زيد عباره الدروس. شیخ شاید دروس به این توجه کرده، خب واقعا هم همینه دیگه، تفصیل داده بین خیار مختص مشتری با بقیه خیارها، گفته اونجا ملکیت منتقل میشه، در خیار مختص مشتری ملکیت منتقل به نفس عقد منتقل میشه، اونجا بعد از انقضاء خیار. هذا تا اینجا چی شد؟ جماعتی به شیخ طوسی نسبت داده بودند انتقال ملکیت بعد از انقضاء خیار مطلقا رو، شهید تفصیل داده بود بین خیار مختص مشتری و بقیه خیارها. ولیکن هازا، ولیکن الهلی، هلی کیه؟ ابن ادریس. فی السرائر ادعا رجوع الشیخه اما ذکره فی الخلاف، ادعا کرده که دیگه جد خودشون بوده، دیگه جد ما رجوع پیدا کرده در این مسئله از اون چیزی که در خلاف ذکر کرده بود، برگشته به قول مشهور، میگه ملکیت از زمان عقد میاد، یه نسبت جدید به شیخ طوسی. ادعا رجوع از شیخ اما ذکر او فلفلاف، تو خلاف که صفحه پیش خوندیم گفته بود ملک مشتری بعد از انقضاء خیاره، از او رجوع کرده، به نظر مشهور برگشته. بله واقعا هم ابن ادریس رو بخونیم، همین ادعا رو اینجا که من نگاه کردم، ابن ادریس میگه رجوع کرده شیخ، به قول مشهور برگشته. این هم یه نسبت سومی شد پس به شیخ طوسی که چی؟ که رجوع پیدا کرده. بعد مرحوم شیخ از اینجا بعد دیگه میخوان وارد بشن، چند عبارت از شیخ طوسی رو بیارن که با این رجوعه سازگاره. و یمکن ان یستظهر من نواض امن المبسوط ما یوافق المشهور، خیلی جا حرفایی زده که فقط در مبنای مشهور درست در میاد، تقویت میکنه رجوعی که ابن ادریس ادعا کرده بود رو.
نوازش قبل از بحث،
حالا بخونیم ببینیم کجاست، من جاشو میگه یادم نیستش. اگه شفعه رو نگاه بکنیم به مبسوط جلد 3 صفحه 123 میشه.
این دو
ابن ادریس نگفته بودش که توی باب شفعه رجوع کرده،
نگفته بودن اصلا کلن در مبسوطی،
اما ذکره و فلخلاف رجوع کرده. حالا دیگه
کجا
تو آره مبسوط رو مثلا بعد از خلاف نوشته، اینا دیگه نمیدونم. یمکن ان یستظهر از مواضع، یک مثل استدلاله فی مواضع علی المنع عن التصرف فی مدت الخیار بان فیه ابطالا لحق الخیار، یه جایی گفته آقا در مدت خیار نمیشه تصرف کرد، در اون عینه نمیشه تصرف کرد. چرا؟ چون موجب ابطال حق ذلخیار میشه، غیر ذلخیار نمیتونه تصرف بکنه، تصرفی که استقلاد عین رو ممتنع بکنه. کما فی مسئلت بی احد نقدین علی غیر صاحبه فی المجلس، نقدن چیه؟ به همون صرف طلا و نقره است، به همون مجلس که هنوز مدت خیار منقضی نشده گفته میتونه بفروشه به شخص دیگه یا نه. شیخ طوسی گفته نمیتونه. چرا؟ چون ابطال حق اون ذلخیار، حق دیگریه. و فی مسئلت رهن ما فیه الخیار للبایه، بله یه رهن چیزی که درش خیار هست، یه خونه رو خریده 6 ماه حق خیار گذاشته، این خونه ای که با به خیاری خریده آیا میتونه بره رهن بذاره یا نه؟ گفته نمیتونه رهن بذاره. چرا؟ چون این مبتلا حق ذلخیاره، طرف مقابله. خب دقت کنید از اینا چطور استفاده میکنیم که ملکیت منتقل شده. از این اینجوری استفاده میکنیم. فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ بِعَدَمِ الْمِلْكِ تَعَيَّنَ تَعْلِيلُ الْمَنْعِ بِهِ. یه قائل بود ملکی الان از منتقل نشده به مشتری، باید چی میگفت؟ باید میگفت چون مالک نیست نمیتونه تصرف بکنه، نه اینکه چون ابطال حق ذوالخیاره. لا به ابطال حق ذوالخیار من الخیار، لأن التعلیل به وجود المانع فی مقام فقد المقتضی کما ترا. جایی که ملکیت نداره، مقتضی برای تصرف اصلا نداره، ما بیایم بگیم چون مانع داره موجب ابطال حق ذوالخیار میشه، عرفی نیست. پس معلوم میشه این کلامش موافق با نظر مشهوره. یه جای دیگه هم دوباره همینجوری موافقه. و منها ما انه ذکر فی باب صرف باز جواز تبایر متصارفین ثانیاً فی المجلس، گفته در باب صرف در مجلس میتونن بفروشن. چرا؟ لأن شروع هما فی البیع قطع للخیار، چون همین که شروع میکنن در بیع اون خیار قبلیشون رو دارن ساقط میکنن دیگه، ساقطش میکنن. ما انه لم يصحح في باب الهبه البيع الذي يتحقق به الرجوع فيها. اگه هبه بکنه، هبه جائز به کسی، آیا میتونه اون مال هبهشو بفروشه؟ گفت دیگه نمیتونه بفروشه. لعدم وقوعه في الملك، چون در ملکش واقع نشده. از این فلولا قوله في الخيار به مقاله المشهور، اگه حرف مشهور رو نزده بود، لم يصح البيع ثانيا، بیعش دیگه صحیح نبود. چیزی رو که به یه صرفی که تو مجلس گرفته رو بخواد بفروشه به کسی دیگه، باید ملکش باشه که بتونه بفروشه، بعد ثابت بشه حق و خیارش و اینا. اگه ملکش نبود که نمیتونست بفروشه. لا به یه الا فی ملکه لبقوی فی غیر الملک الان ما ذکر رو فی الهبه، مثل همون چیزی که تو هبه خودش گفته بود، چون ملکش نیست نمیتونه بفروشه. قرار ما ينسب الى المقصود اختیار المشهور فی ما اذا صار احد المتبائعین الذي له الخيار مفلسا. یه جای دیگه هم ممکنه از مفسود استفاده بکنیم که قول مشهور رو اختیار کرده. کجا؟ گفته اگه یکی از دوتا متبایعی که براش خیار هست مفلس شد، مفلس شد میدونید محجور میشه، در اموالش نمیتونه تصرف کنه، حالا این حق خیار رو میتونه اعمال کنه یا نه؟ ایسو حکمه به ان لخود خیار فل اجازت بلفر، گفته میتونه. لأنه ليس ابتداء ملكه، یعنی نیست که از اول بخواد ملکیت رو انتقال بده که بگیم محجور درش، بخواد اون ملکیت قبلی رو برگردونه، این اشکال نداره. لأن الملك قد سبق بالعقد، لأن الملك قد سبق بالعقد، این ظاهرش اینه که با کلام مشهور داره حرف میزنه. لكن النسب لا تقلو ان تأمل لما لا هذا باق العباره، دیگه یه نکته‌ای داره که جلسه بعد توضیحش بدم. اما شیخ میگه این آخری رو ما قبول نمی‌کنیم. تشجیه انشالله به اسفر. الحمدلله رب العالمین.